باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردایی روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست، همراه شما هستیم با یه برنامه دیگه. برو بریم. بیا چینچین دامن، همه اول برنامه با چینچین دامن بریم. حالا آها بیا جلو. سلام علیکم، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ حال احوال؟ همه چی خوبه؟ رو به راه این عرض خدمتتون که امروز آقا میخوایم بریم سراغ مشاغل امنیتی و نظامی و پلیسی و این برنامه ها. پس یک سلام ویژه توأم با ترس و لرز داریم از همینجا خدمت تمامی برادران و خواهرانی که وظیفه برقراری امنیت رو به عهده دارن و گاهی انقدر این وظیفه رو با جدیت و همچین بی‌رحمانه دنبال میکنن که خودشون میشن باعث ناامنی. خیلی مخلصیم.
سامیتون بگو خیلی بی جنبه است.
بی جنبه
آواز میخونیم، میگه خوش اومد.
خب.
یکی میگه زومبا کار میکنم، میگه خوشش اومد.
خب
هیچی دیگه بگو. یه باره میخواد حرمسرا رو بندازه دیگه.
نه دیگه، حالا در اون حد، ولی خب وقتی خوشش میاد میگی دیگه.
با یه حرفی زدیم، حالا
خوشت میاد دیگه.
خوشم میاد، همین
از موسیقی خوشش میاد، از رقص خوشش میاد، از موزیک خوشش میاد، از خیلی چیزای دیگه خوشش میاد. داره دونه دونه چیزایی که دوست داره رو میگه بچه، که بدونین
حرم سرا چیه، این حرفا چیه؟
والا حرفا چیه؟ اصلا توی مایه ها نیست سامی، اصلا. آقا حالا ما امروز میخواییم یکم شوخی کنیم با این برادران اطلاعاتی امنیتی و اینا، پانشین بیاییم ما رو ترور کنین توی این دل غربه. آقا ما از ما این کار، من این کاره نیستم. من کاره نیستم. من کی؟ کی؟ کجا؟ آقا این جلال و این شراگیم این مددار مینویسم میدم، به زور میدم، میگه اینا رو بخونه هر روز. من یه مجری سادم، من یک بازیگرم. سامی هم همینجور، سامی هم بازیچه دست ایناست، اونم بدبخت دنبال زن گرفتن دخالتی تو این مسائل نداره. دیدی که همش دنبال رقص و موزیک و مطرب بازی های اینا، اصلا توی مایه ها نیستیم. اصلا اگه از سمت ایران میاین این شراگیم سر راتونه. همه چه آقا کنار این ساحل ماهلای ترکیه داره این برونزه میکنه، آفتاب میگیره، انقدر برونزه کرده تابلوه، یعنی این نقطه سیاه از دور دیدین این بدونین خودشه. همین یه ذره چش کوچولو از این بگیرین، ما هم دست بامون رو جمع میکنیم دیگه، ما زود جا میزنیم. فقط یه انگشتشو برای ما بفرستیم ما برنامه رو تعطیل کردیم به کل. جلال این سوژه بود تو دادی دست ما، ای زندگی دار. این چه آخه این نگرانم من، این نگران این بچه، چرا من لو دادم اینو؟ شراگیم یه مدت کنار ساحل نرو، برو سولاریوم برونزه کن، دنبال تن برادر فرار کن در رو. چه حالی میکنن ها؟ خودشونو جیمز باند میبینن.
آخه
آخی جیمز باند کوچولو.
سلام
فرشید
جون، خوبی؟ من همون مربی زومبا.
بیا سامی
که یه شغل خیلی خوب پیدا کردن، یه شاگرد خصوصی خیلی خوب و استعداد گرفتن.
سامیه
میخواد باهات صحبت کنه.
آخه فرشید جان سلام عرض میکنم، من پول این ماه تو که نمیفرستم هیچ، پول دو سه ماه دیگه هم نمیتونم بفرستم.
اکبر
دوره مربیگری زومبای تکون بده گرفتم اینجا، الان وقت ندارم، باید برم تکون بدم.
آره استعدادش هم خیلی خوبه، خیلی ازش راضیم. درزمون یه تیکه هست که میگی اوه یه، خیلی خوب. ما دوست داریم.
تکون بده.
این ببین پسرش رفته زندان، این داره تکون میده. چی معلم میگه؟ بیا بیا بودا دلمو بگیر و بعد برو اصلی مصلی شیرین من حالا با دهنت میریزه قد بیبونتم به تو خلاص من تکون بده دیگه تو واسه من تکون بده بیا تکون بده حال بدنو تکون بده تکون بده خانوما آقایون، شما میدونید یه دونه آهنگ اگه بخواد تو ایران مجوز ساخت و انتشار بگیره چه مراحلی رو باید طی کنه؟ اگه نمیدونید اشکالی نداره، الان علی آقا جنتی یا همون جنتی کوچیکه براتون توضیح میده.
شعرش باید یک جای بررسی بشه توسط افرادی که صاحب نظر هستن.
بله.
بعد از اون آهنگش بایستی مورد نظارت قرار بگیره، بعدا اجراش باید مورد نظارت قرار بگیره.
بابا.
بعد از همه این مراحل که انجام شد، حالا اجازه میدن که این به صورت یک آلبومی ضبط بشه یا اجازه میدن که به صورت یک کنسرت یه جا اجرا بشه.
یا مجسمه آزادی یا برج میلاد، چه خبره بابا؟ آدم توی مملکت بخواد رئیس جمهور بشه کارش راحت تره، بخواد آلبوم موسیقی بده بیرون که. تازه اینا که ایشون گفت مراحل قانونیشه، یه سری مراحل فراقانونی هم داره که اون برمیگرده دیگه به برادران و خواهران دلواپس و دلنازک و دلنگران و اینا، که نکنه یه وقت خدای نکرده آهنگ شما روی اونا اثر بدی گذاشته باشه. بله، در اون صورت اگه همه این مراحل قانونی رو هم طی کرده باشیم بازم فایده ای نداره، چون اینا ترک به ترک، یعنی آهنگ به آهنگ آلبومتونو میجوان میریزن زیر پاشون تا دیگه به مقدسات اونا توهین نکنید. کلا دوستان قانون و فراقانون تو ایران شما رو به این سمت سوق میده که بیخیال موسیقی بشید. والا چه کاریه این همه مشاغل کاذب هست؟ چرا کار هنری آخه؟ معنی نمیده اصلا.
باز آمدی ای آشنا تا مرز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا مرز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم.
در رادیو پسورده 897 میریم سراغ مشاغل نظامی امنیتی، امنیتی هایی که برای امنیتی نشدن فضا حقوق میگیرند. بیانیه شماره 897 بدانید و آگاه باشید که هرچند در همه دنیا بعضی ها باید نانشان را در امنیت کشورشان بزنند و بخورند، اما در بعضی جاهای دیگر مشاهده می شود همین بعضی ها نانشان را از قبل غپونی زدن و شلاق و تهدید و زندان و ور رفتن با اعصاب و اجداد مخالفین در آورده. نانشان را یعنی معتقدند که شغلشان هم امنیتی است، لکن بر هیچ کس پوشیده نیست که خود اینها در نهایت از امنیت برهم زنندگانند. امضا از هر گونه کار امنیتی آدم امنیتی و به طور کلی همه چیز امنیتی، فراری های رادیو. پس و اما میریم سراغ مشاغل نظامی امنیتی، امنیتی هایی که برای امنیتی نشدن فضا حقوق میگیرن. خطری خیلی. برای مبارزه با جرایم امنیتی که امشب می‌خوایم دربارشون حرف بزنیم، ده‌ها سازمان و یگان و نهاد و هنگ و کلی سردار و سرلشکر و سرتیپ به صورت شبانه روزی آماده جانفشانی هستن و اینقدر خدماتشون خوب و حرفه‌ایه که شما لازم نیست مطلقاً هیچ کاری بکنین. خودشون میان تو خونه میگیرنتون، اتهامی رو بهتون نسبت میدن، ازتون اعتراف میگیرن، فیلم اعترافتون رو تو تلویزیون پخش میکنن، بعدم میرین برای حبس و مجازات که عبرت دیگران بشین. یعنی به خدا تو خود ژاپن هم اینجوری سرویس نمیدن، کاملا مکانیزه و اتومات، از صفر تا صد همه کار انجام میشه. حالا با ما باشید، یکم بیشتر این بحث رو براتون باز میکنیم، منتها نه در حدی که امنیت به خطر بیفته. حواسمون هست. آره نظام مقدس جمهوری اسلامی اون اولاش سازمان اطلاعات تأسیس شد، بعد دیدن کمه، وزارت اطلاعات هم زدن تنگش، بعد دیدن بازم کمه، اطلاعات سپاه رو اضافه کردن، دیدن جای کار زیاده، اطلاعات نیروی انتظامی رو راه انداختن. خلاصه کار به جایی رسید که چیز نمونده بود چه میدونم تو اداره فاضلاب هم یه اطلاعات بزنن. اینه که ما الان انواع و اقسام دستگاه‌های امنیتی رو داریم که هزاران نفر توشون کار میکنن و تو این دستگاه‌های اطلاعاتی یه سری عزیزان هستن، شغلشون اونجا مثلا بازجویی. البته یه کلمه میدونید خیلی ملایم و مؤدبانه است. مثلا از نظر این عزیزان آویزون کردن آدم ها از سقف و کردن کله متهم تو توالت و چه میدونم شلاق زدن تا حدی که خون مالا بیاره میشه وظایف شغلی. اما برخلاف تصور عموم، بازجوها در زندگی و در خارج از ساعت کاری انسانهایی به شدت ملایم، نرم و آرام در حد دالای لاما هستند. علتش هم اینه که خب روزی چند بار بازجویی میکنن متهم‌ها رو و در جریان این بازجویی ها تمام عقده ها و کمبودها و کمپلکس های روانیشون رو روی متهم بیچاره خالی میکنن. خب در پایان روز همچی سبکبال و رها بدون هیچ عقده و بار روانی و 100% تخلیه شده پا میشن میرن خونه. یعنی اگر میخواین ازدواج کنین بگردین یه بازجو گیر بیارین. دیدی شریعت مداری هر جا میره همش میخنده شوخی میکنه؟ این رفته بود دانشگاه تهران سخنرانی کنه، دانشجو هو میکردن بعد بیرا میگفتن حاج حسین فقط میخندید شوخی میکرد. اینا همه اثرات آرامبخش اون دوره‌ای بود که بازجو بوده دیگه. بازجو زن خوبه من سراغ داشتیم برای سامی ما معرفی کنی، راه دوری نمیره. آره مثلا تو کشور ما چی میشه که سیستم امنیتی گوشاش تیز میشه؟ فقط وقتی پای بحث حفظ نظام در میون باشه. یعنی شما دفتر نقاشی رو بردار، نماینده های مجلس و شبیه اردک و سگ و گربه نقاشی کن تا هلیکوپتر بریزه تو خونت، یا تو فیسبوک با سران نظام شوخی کن تا بریزن خودت و لپتاپت و کل زندگیتو جمع کنن ببرن. تحسن و تجمع صنفی هم که دیگه وا ویلا، همچی گازنبوری میان برات که نفهمی از کجا خوردی. و بدتر از همه اینا بی بدحجابیه. همون چهار تا شیویدی که میذارین بیرون نه تنها امنیت که حیثیت، شرف و آبروی نظام رو هم لکه‌دار میکنه آقایان و خانم ها.
بچگی علاقه خاصی به مشاغل عملیاتی اطلاعاتی داشتم. اولین تجربه من وقتی بود که مامان و زنای همسایه بر جبهه های جنگ حق علیه باطل آجیل و لباس گرم و اینا بسته‌بندی می‌کردن. کار من این بود که گوش به زنگ باشم، آجیل جنگ که کشیدن جیغ بزنم، اونا که مشغول گپ زدن هینه کار هستن بشنون، فوری برن تو پناهگاه. بعدترم از همین دستکاری ریزه میزه اطلاعاتی انجام دادم، مثل اون بار که ثریا با دوست پسرش قرار گذاشته بود برن شمال دوتایی، بعد حتی به منم نگفته بودن. خودم با شگردای جاسوسی فالگوشی متوجه شدم، رفتم گذاشتم کف دست مامانش. حالا خسته میشین اینا همه رو بگم، ولی یه بار همه رو تو رزومم نوشتم فرستادم وزارت اطلاعات همراه با درخواست همکاری. ردم کردن. نامه هم زده بودن نوشتن ناکافی بودن تجربه کاری مرتبط. بعد یکی رو چاقو چاقو میکردم تا بپذیرنم. والا
ما نمیشه از مشاغل پلیسی و امنیتی گفت و از بحث شیرین امنیت اخلاقی غافل شد. خوشبختانه توی ایران برای برقراری امنیت اخلاقی چند تا سازمان و نهاد هستن که این وظیفه خطیر رو دوششونه. توی نیروی انتظامی جان برکفان گشت ارشاد با قاطعیت با برهم زنندگان امنیت اخلاقی و این خانمایی که ساپورت میپوشن و موهاشون معلومه و مانتوشون چاک داره و خلاصه خوشتیپا و خوشگلا و اینا برخورد میکنن و اینا جنایتکارای عرصه اخلاق هستن و چون تعدادشون زیاده جدیدن، خب بسیج هم آستینا رو زده بالا و با گشت‌های مخصوص امر به معروف سعی داره امنیت اخلاقی رو به جامعه برگردونه. به خدا تو بعضی مناطق تهران وضعیت انقدر ناامن شده، انقدر ناامن شده دیگه مردای بیچاره جرأت نمی‌کنن پاشونو از در خونه بذارن بیرون. آخه چون دائما امنیت اخلاقیشون لکه‌دار میشه. آخه برادر پدر مردم چه گناهی کردن بعد دائم موی سر شما با این مانتوهای کوتاه تنگ و چسبون و اینا رو ببینن؟ ای بابا.
گرفتی انشای خود را با موضوع شغل مورد علاقه شما چیست آغاز می نمایم. وقتی ما از پدر عزیزمان پرسیدیم که به نظر ایشان چه شغلی برای آینده ما بهتر است، ایشان گفت به نظر ما بهتر است وقتی به سن بعد از بلوغ رسیدی دوروبر دخترهای خیلی پولداری که پدر داماد دوست و دست و دلبازی دارن به چرخی و هر جور که شده یکی از آنها را دور کنی، چون پدرزن پول دارد نمی گذارد دامادش باعث سرشکستگی او بشود و حسابی هوای تو را خواهد داشت. وقتی ما به ایشان گفتیم که پدر گرامی ما درباره شغل آینده ایمان از شما پرسیدیم نه همسر آینده، ایشان گفت همین مهمترین نکته است و تو باید بدانی که پیدا کردن چنین همسری شغلت رو هم تأمین خواهد کرد و هر کس از تو پرسید شغلت چیست با افتخار باید بگویی من یک عدد داماد سرخانه هستم. مادرمون که کمر به دکتر شدن ما بسته روی هر گونه مذاکره شغلی رو هم مسدود نموده و وقتی ما گفتیم الان خیلی از دکترها مادر عزیز مسافر کشی میکنن، ایشان پاسخ داد من ترجیح میدم اگر تو قبرکن هم میخواهی بشوی یک دکتر متخصص باشی قبرکن باشی، ولی دکتر متخصص باشی تا یک بدبخت قبرکن. که ما با این استدلال قوی کاملا قانع شده آرزو کردیم به سن بعد از بلوغ نرسیم چون اصلا حوصله دکتر شدن نداشتیم. خواهر گرامی ما به محض شنیدن سؤال ما جیغی کشیده گفت اتفاقا داداشی ما همین چند دقیقه پیش شغل آینده خودم رو مشخص کردم و وقتی ما پرسیدیم که آن شغل چیست ایشون گفت من میخواهم مدل بشوم. ما به ایشون یادآور شدیم که ای خواهر عزیز شما برای مدل شدن یه 20 سانتی متری کمبود قد، یه 30 کیلویی بیش بود وزن، یه 10-15 تایی هم عمل جراحی لازم داری که در این لحظه ما در اثر برخورد جیغ ایشان به پرده گوشمان دچار عارضه شنوایی شده، چنان به غلط کردن افتادیم مجبور شدیم به ایشان قول بدهیم خودمان با روابط گسترده‌ای که داریم ایشان رو در بین بچه‌های ویکتوریا سیکرت جا بدهیم که همین باعث شد ایشان چند لحظه بعد با اسمارتیز از ما پذیرایی مفصلی بنماید. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که بدترین جا برای مشورت‌های شغلی کانون گرم خانواده است. نقطه. آقای اجازه تموم شدی.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو تنها دیگه نزار، تو با منی فنوز عطر تو با منه فردا داره به ما لبخند میزنه.
میگن تو بعضی از استانهای کشورمون انقدر نظامی شدن شغل جذابیه که بچه اما اول که به دنیا میاد و پسر بودنش مورز میشه، والدین میندازنش هوا و با الفاظی چون آژان کوچولو، گروبان کوچولو، سروان کوچولو صداش میکنن، قربون صدقش میرن. اما در هر صورت نظامی شدن کار هر کسی نیست واقعا، چون اولا که شما به عنوان یه نظامی همیشه باید آماده باشی تا از مقامات زیرربط یه حکم به دستتون برسه که مثلا از اول ما باید خودتون رو به یگان فلان مثلا بهمان شهرستان معرفی کنید. بهمان شهرستان کجاست؟ حالا 1500 کیلومتر اونورتره. اینه که باید زن و بچه رو بسیج کنید و تخت و مبل و یخچال فریزر رو اینا همه رو بذاری رو کول و بدو بدو پاچی بری مثلا شهر جدید و جای جدید و خلاصه دوباره روز از نو، روزی از نو. حالا بگذاریم که محیط‌های نظامی طبیعتاً محیط‌های خشکی‌ان که شما باید همیشه توشون شق و رق باشی و برای مافوق پا بکوبی و به زیر دست دستور بدید و چرخ نظام به چرخ و یه وقت لنگ نمونه. حالا خدا رحم کنه به خانواده اون نظامیان عزیزی که یه وقتایی محیط خونه رو هم با پادگان اشتباه می‌گیرن و هی می‌خوان بچه‌هاشون هم با سیستم نظامی تربیت کنن. دیدی؟ البته بگم الانا دیگه بعید میدونم ها از این اتفاقات تو خونه ها بیفته. الان برعکسه دیگه، الان بچه ها با محیط نظامی با مادر پدر برخورد میکنن، از بابت اینکه الان میدونی در دوران حکومت بچه ها یا همون فرزند سالاری زندگی میکنیم عرض میکنم اینجوریه. چه شاکی باشی چه متهم، از در اداره آگاهی که بری تو یه دونه چک و دیگه میخوری. یعنی اول میزنن بعد میپرسن دزدی یا مال باخته. ما نمیدونیم این روایت چقدر راسته یا دروغ، چون شکر خدا گذرمون به اداره آگاهی نیفتاده تا حالا، ولی میدونیم که اداره آگاهی و کشف جرم تو ایران با همه جای دنیا فرق میکنه. یعنی همه جای دنیا اداره آگاهی مجهزترین اداره است و آزمایشگاه‌های پیشرفته و تشخیص DNA و کشف اثر انگشت و اینا دارن و پرسنل آگاهی هم معمولاً از باهوش‌ترین افسران انتخاب میشن که بتونن مجرمین مختلفو به دام بندازن و مچشون رو بگیرن و جرمشون رو ثابت کنن. اون وقت تو ایران هر کی میره تو نیروی پلیس و مثلا آگاهی استخدام میشه، نگاه میکنن به هیکلش، اگه از این گولاخ ملاخا باشه میفرستنش آگاهی. چرا؟ چون تو ایران به خاطر نبودن امکانات تنها راه اثبات جرم اینه که خود متهم اعتراف کنه و برای این کار هم تنها راهش بازجویی فنی، و بازجویی فنی هم اینجوریه که انقدر بزننش که اعتراف کنه مغر بیاد. توی غرب اگه مچ متهمو با مدارک غیر قابل انکار میگیرن و مجبور به اعترافش میکنن، اینجا مچ متهمو دو دستی میگیرن انقدر میپیچونن که اعتراف کنه. به این میگن سیستم کشف جرم دور از جون، خرکی. جالبه ها، هنوز زنگ میزنین میگین که دیدین گفتین برمیگردین دوباره، گفته بودین خداحافظ و رادیو پسفردا دیگه نداریم و نمیدونم این حرفا. خب نداریم دیگه بابا، این برنامه‌ای که الان داره پخش میشه، این برنامه‌ها پارسال همه اجرا شده، زنده هم اجرا شده، تموم شده رفته. اینا گلچین کردیم، اینا رو بهترین ها رو چیدیم کنار هم، دوباره اونایی که نشنیدن یا اونایی که میخوان دوباره بشنون بشنون لذت ببرن. سراغ مشاغل سخت و خاص، از شستشوی تضمینی میت تا عرق ریزان واقعی برای یک ریال بیشتر. اصولاً مشاغلی که با جنازه یا با زخمی و مجروح و نمیدونم اینجور چیزا سر و کار دارن، خدایش از سخت‌ترین شغل‌های عالم هستی ان دیگه. میگید نه؟ خب ما خیلی سریع بهتون ثابت می‌کنیم مسئله رو. الان چند تاشون رو با هم مرور می‌کنیم، خودتون بعد ببینید نظرتون چه جوری عوض می‌شه. شغل جنازه‌دار اول، اورژانس. اومد اورژانس. حالا بگذاریم میذاریم که تو ایران وقتی یکی حالش بد میشه شما زنگ میزنی به 115، اون آقا یا خانومی که گوشی رو برمیداره انقدر سوال پیچت میکنه شما رسما مجبور میشی بیخیال بشی همه چی و خودت با آبغند و مسکن و اینا برسی به مصدومت. اما حالا تصور کنید کار شما تو اورژانس، میرید سر کار، اعزام میشید به موقعیت مربوطه، آژیر زنان و سفیرکشان میرید و میرسید به موقعیت. حالا خیلی خوش شانس باشید مورد یا فشارش افتاده یا مثلا حالا دست بی پای جای شکسته. در غیر این صورت یا باید برید پودر مصدوم رو از تو باقی مانده های مثلا ماشین بکشید بیرون ببریدش بیمارستان، یا چه میدونم دست قطع شده اینو بردارین بذارین تو یخ، مواظب باشید با دست قطع شده اون یکی جابجا نشه و از این کارا. خلاص آقا از این کارا که تو ته روح آدمو متلاطم میکنن. خلاص اینکه کار کردن با جنازه های بلقوه و بلفل که واسه ما کار سختیه و واسه این عزیزان البته خاطره است. خدا صبر بده بهتون. شغل احتمالاً جنازه‌دار دوم خدا نیار اون روزو آتش نشانی. آقا یعنی این شغل آتش نشانی رو یه کلمه آتش توش گذاشتن برای ردگم کردن؟ به خدا شما هر بلایی که سرت بیاد یه جا گیر کنی، به چیزی گیر بدی، لای چیزی بمونی، چیزی بیفته روت، چه میدونم مثلا چه میدونم مار 7 متری مثلا هلک هلک سرش بندازه بیاد تو بره تو خونتون، اولین جایی که زنگ میزنین کجاست؟ آتش نشانی. حالا دیگه اون قسمت آتشش هم که خودش اصلا ماجراست. آتش میبینی کنهو جهنم کبرا. بعد این دوست عزیزمون مثل شیر میره توش، یا میبینی بچه به بغل مادر خانواده بردوش از آتش میاد بیرون. حالا اینکه این همه زحمت و ریسک پذیری نتیجهش تا چه اندازه منجر به جنازه باشه و خدا نیاره اون روزا و خدا به دور و اینا دیگه خودش قصه مفصله، ولی خب دیگه این جزوی از این شغله. خداییش دمشون گرم دیگه. از اون شغلاست که به جز قلبی بزرگ و دلی مطمئن یه چیزای دیگه هم میخواد، چند تا عضو همچی درشت. آره شغل جنازه‌دار حتمیه این دیگه، این سومیه، این مردشوره. آره این هم بنزه است، اول این راننده بنزه هم هست البته دیگه، همیشه با جنازه سر و کار داره، بعدش میره مردشور خونه. آخه نگاه کنید آقا چقدر غیر منصفانه است، آدم شغل به این سختی و پر مکافاتی داشته باشه، تازه دیگران هم میخوان همدیگر نفرین کنن بگم مثلا مردشورتو ببرن. یعنی آدم کاش کاری باشه که همه آدما مثلا فکر کن یه روزی بیان زیر دستت، یعنی کارش این باشه که همه آدما یه روزی بیان زیر دستت، یعنی فرقی نمیکنه دیگه، مردشور که باشی، رهبر مملکت، نمیدونم بچه 4 ساله، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، بالاخره آقا در صورت هر صورت صورتی یعنی مسلمون باشی یا تو ایران بری اون دنیا باید شسته بشی بری زیر دست یکی از همین مردشورهای عزیز. بعد فکر کن این کاری رو داشته باشی که اکثریت مردم اصلا توانایی انجامشون ندارن، تصورش هم براشون سخته، اما همش استفاده های فحشی از عنوان شغلت بکنن، هی بگم مردشور رو ببرن. خلاصه اینه که سخت خدایش هر روز صبح که میری سر کار به این فکر کنی امروز میت تصادف میاد زیر دستم، یا چه میدونم از ارتفاع پرت شده یا سکته ای یا چیز دیگه ای. ما که مخلص همه عزیزان مردشور هستیم، انشالله که همه رو موقع شستن خوب بشورن، یه وقت هر حال بهداشت اون زیر زمین به هم نریزه، همه گیری، اپیدمی، چیزی اون زیر پیش نیاد دیگه. آمین.
توجه توجه، شستن میت خود را به ما بسپارید. مردشور خانه برادران شربتزاده مفتخر است با رعایت کامل اصول مورد نظر مرده های شما را شسته، خشک کرده و بسته بندی شده تحویل نماید. شستن کامل میت با رعایت اصول مورد نیاز تحت لیسانس
دفتر
انجام خدمات رفو و ترمیم مرده های له و په و تیکه پاره و تحویل در حد نو، انجام تست اطمینان از فوت و انجام عملیات ماساژ قلبی و احیا برای مرده های مشکوک. شستشوی وی آی پی و تشریفاتی با دو دست، بدون کشیدن و هل دادن و غلطاندن میت بر روی سنگ مردشورخانه، ویژه شخصیت‌های کشوری و لشکری و امکان استفاده از دستگاه‌های مردشور تمام اتوماتیک بدون دخالت دست و با مجوز و تایید رسمی از مراجع بزرگوار. مردشورخانه برادران شربت‌زاده به صورت شبانه روزی در خدمت شماست.
با سلام، 21 سه‌شنبه شب را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. جمع‌آوری لباس‌های دارای نماد پرچم آمریکا از بوتیک‌های تهران و توصیه کارشناسان مبنی بر جایگزین کردن این لباس‌ها با البسه منقش به آرم حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن. اظهار نظر آیت الله احمد خاتمی مبنی بر اینکه آنتن‌های ماهواره آنتن‌های جهنمی است و توصیه کارشناسان به ایشان که می‌خواد شما یه خودت چکی بکن ببین بچه‌هات تو خونه از این آنتن جهنمی‌ها نداشته باشن. مؤثر دامنستن مشکلاتی چون خشونت، تعرض، اعتیاد، پرخاشگری و مشاجرات خانوادگی به عنوان دلایل فراری شدن دختران از خانه از نظر معاون سازمان بهزیستی و نظر ناظرین که ما تا حالا فکر می‌کردیم این دخترها به خاطر ناز و نوازش زیادی که فراری می‌شن. و تأکید فرماندهی سپاه بر اینکه آمریکا هنوز هم شیطان بزرگ است و ناامیدی اخشار آمریکا دوست جامعه از اینکه بعد این همه مذاکره و مباحثه و قدم زدن حتی هنوز آمریکا شیطان متوسط هم نشده، از چه برسد به شیطان کوچک. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه 36 سانتی متر نشست زمین در تهران داشته ایم گفت نشست زمین آخرین مرحله قبل از بیابانزایی است که خشک شدن تالاب بندلی خان در ورامین و تالاب های استان های مجاور نیز باعث خیزش بیشتر ریزگرد ها شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با فرو رفتن یا همان نشست تهران می توان پروژه احداث یک طبقه روی تهران را شروع کرد تا در آینده ای نه چندان دور تهران به اولین شهر دو طبقه دنیا تبدیل شود. وی طرح دو طبقه شدن تهران را بعد از طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس یکی از درخشان ترین طرح‌های بعد از انقلاب دانست که برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست، دست و دلباز و مشتی. جانم مشتی چیه دیگه آقای میکروفون طلا؟
اشتباه، اینو باید اصلاح کنی، ادیت کنی دیگه، سوال کردن داره.
بساطی داریم ما. اصلاح میکنم، برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست و دست و دلباز مثل دولت دکتر احمدی نژاد داریم که انشالله در انتخابات های آینده این امر نیز میسر خواهد شد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا از ایشون درباره تفاوت امنیت شغلی با شغل‌های امنیتی سوال کنیم.
بله، منم سلام میکنم و در خدمتی شما هستم.
بله سرهنگ جان، به ما بگید که امنیت شغلی چقدر در بالا آوردن کیفیت شغل‌ها موثر؟
بله، خب عرض کنم یه از نظری پلیسی اگه بخوایم به مسئله نگاه کنیم این است که امنیت برای هر چیزی لازمه. مثلا طبیعتاً امنیتی شغلی هم چیز لازمیه سا همه باز داشته باشن.
سرنگ، یعنی شما که شغلتون تأمین امنیته، آیا در زمینه تأمین امنیت شغلی برای شهروندان هم فعال هستی؟
نه خیر، ببینید اون مسئله امنیت شغلی یه چیز دیگه است که به ما ربطی نداره.
یعنی چی سرنگ؟
بله،
پس به کی رب داره؟ من الان اینجا احساس امنیتی شغلی ندارم.
بله.
زنگ بزنم به 110 این چی کار میکنی؟
آقای عزیز، امنیتی شغلی یه مسئله دیگه. 110 چی چیست؟ ما امنیت جانی یا مالی یا این حرفا رو تعمیم میکنیم برای مردم.
من اگه امنیت شغلی نداشته باشم میخوام 100 سال سیه امنیت جانی و مالی و اینام نداشته باشم.
آقای عزیز، شما دو چهار سوء تفاهم شدی. چرا نمیفهمید من میگم این امنیت با اون امنیت فرق میکنه؟ عجبا.
حالا اصلا امنیت شغلی رو بلش.
خب
الان ببین، خبر اومده سرهنگی پسری رفته بوده خونه دوست دخترش.
بله.
بعد مامان دوست دختره زودتر از اون ساعتی که قرار بود بیاد، این برگشتی خونه، این پسری بیچاره و ترس خودش از طبقه نمیدونم چندم پرت کرده پایین. اینو چی میگی؟ خب این چیه؟
این که خب کرده چه کرده؟ این به پلیس چه ربطی داره؟
آه راست میگه. آره این چیز نه، به پلیس آره ربط نداره.
بله.
یه چیزی نه، اینو ولش کن. یه خبر دیگه بود، یه دستگاه موتورسیکلت هوندای 1300 سی سی به ارزش 85 میلیون تومان توسط پلیس توقیف شده. این چی بس؟
بله. بله خب داشتنی این موتور غیر قانونی است تو کشوری ما. آب ها پلیس برخورد میکنه
دیگه. یعنی چی غیر قانونی؟
ها؟
من پول دارم، اصلا میخوام با تانک بیام تو خیابون، میخوام با سفینه بیام.
شما بیجا میکنه، قانون با شما برخورد میکنه آقا.
ها ببین سرنگ، ببین من میخواستم به همین نکته برسم که شما شغلتون اصولا زده حال زدن به دیگرانه.
اصلا هم اینجوری نیست، شغلی ما برقراری قانون است. ببین آقا
نه دیگه، تازه جدیدن هم اعلام کردین که تو شهریور خودروی راننده های پرخطری که دو تا تخلف حادثه ساز همزمان داشته باشن 72 ساعت توقیف میشه سرنگ.
بله که میشه، بایدم بشه.
خب پس من به شما ثابت کردم که شما نونتونو میزنین تو زده حال و میخورید سرنگ.
نه خیر آقا جون، ما قانونی اجرا میکنی.
باشه تو خوبی. با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. سرنگ میگم الان این موتور 1300 یک کاری شو کنین دیگه. این مال این رفیق ما اسی تکچر کن.
نه خیر آقا جون، نه خیر نمیشد آقا، من ماموریت دارم باس برم. ولم کن آقا جون، غیر قانونیه.
سرنگ بری گوش کنی، کلیهشو فروخ بری موتور رو بخری، گناه داره. اینو
ایشون تازه باز کلی هم جریمه بپردازد برای تخلفاتش. آقا جو اصلا حرفش هم نزد.
هیچی دیگه، اون یکی کلیش هم باید بپوشه برای جریمه دادن و اینا.
آه دیگه اون دیگه مرگه
و این تن بمیره دیگه، خالی بکنی
آقا جو. اصرار نکن، نمیشد عجبا. آقا
این میگه نمیشه، با میشینیم ترکش سه ترکه میدیم شمال باشه.
عزیزی من این حرف با چی چشما شمالا اینا جی.
مرگه من سرنه این یه دیگه دفعه رو
چی میگوی شما اصلا حرف
آنی آقا
جو. گفتم این غیر قانونی است، اصرار نکن میشد آقا. من باز برم، خدا نگهدار.
کوپن فروش ها این جانداران هزاران سال پیش در اکوسیستم های فروشگاهی و دم در و سر گذر بیشه ها به وفور یافت می شدند. اما غار نوشته های متعدد حضور کوپن فروش ها را در پیاده روها و سر چار را پشت چراغ قرمز نیز به اثبات می رساند. کوپن فروش ها با در نظر گرفتن کوپن های اعلام شده و همچنین میزان تقاضای بازار در بیشه ها توانایی آن را داشتند، چنان قیمت هایی روی کوپن شکر و برنج و گوشت یخی بگذارند که تا رئیس کل بانک مرکزی اکوسیستم هم نمی توانست چون این قیمت گذاری را انجام دهد. این گونه از جانداران معمولا به همه مراجعین به مراکز فروش بیشه به عنوان شکار نگاه می کردند و برای شروع عملیات شکار فقط کافی بود شکار در حالتی زنبیل به دست با آنها چشم در چشم شود. در این حالت کوپن فروش به سمت شکار رفته ابتدا سعی می‌کرد با قیمت‌های پیشنهادی خود او را قانع کند که خودش با زبان خوش کوپن‌هایش را با قیمتی مفت به او تقدیم کند. کوپن شناسان معتقدند بعضی از این گونه به صورت دست جمعی به شکار می‌پرداختند. در این روش هر کوپن فروش با پیشنهاد یک قیمت متفاوت سعی می‌کرد شکار را گیج کرده او را به کوپن فروش کوپن‌هایش وادار نماید. کوپن فروش ها همه مدعی بودند که قبل از کوپن فروش شدن استاد دانشگاه و یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد بیشهزار بودند. اما بعدها شرایط بد اکوسیستم، مشکلات بومزیستی، خشک شدن رودخانه ها و سوراخ شدن لایه اوزون آنها را به کوپن فروشی وادار کرده است. بعضی دانشمندان معتقدند کوپن فروش ها یک گونه منقرض شده هستند و فسیل های آنها هنوز هم در برابر فروشگاه های شهر و روستا و فروشگاه قدس قابل یافت شدن است. بعضی دیگر از دانشمندان معتقدند کوپن فروش از بین نمی رود، بلکه از فروشگاهی به فروشگاه دیگر تغییر مکان می دهد. و دسته آخر دانشمندان هم که خودشان سالها کوپن فروش بودند اعلام کردند فقط در صورت دریافت فسیل کوپن برنج و دفترچه بسیج اجدادشان حاضر به همکاری با ما هستند. بی خاصیت های بی تربیت.
اسم کارگر که می اومد اصلا همینجوری آدرنالین ترشح می شد تو خون آدم و مجتها گره می شد، بس که کارگرها قاطی این جریان های سیاسی و اعتراضی بودن. منطقه اون مال زمان قدیم بود، هرچی اون مرحوم مارکس گفت کارگران جهان متحد شوید و این برنامه ها و اینا، کارگرها بر علیه سرمایه‌داری متحد نشدن، همونجور کارگر موندن و الان با شنیدن اسم کارگر بیشتر آدم یاد خستگی و کوفتگی و حقوق کم و کار زیاد و این مسائل میفته. دیگه تقصیر خودشونه که متحد نشدن، وگرنه الان هر کدوم از خودشون کارخونه داشتن و امثال چه می‌دونم بیل گیتس براشون کارگری می‌کردن. والا با این کاراشون. حالا همه اینا که گفتم برای رسیدن به این نکته بود که کارگری آقا شغل سختیه دیگه. شغل سختیه خانوم. البته بازم کارگری داریم تو کارگری ها. الان خود کارگری مثلا کلی رشته ها و گرایش های متنوع داره. باز مثلا یکی از سخت ترین گرایش های اون کارگری شرکت های اساس کشیه. آقا من یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، بعضی از این کارگرای اساس کشی رو هم دیدی نگاهشون میکنی فهم میکنی بنده خدا یه ساعت ماست و نمیتونه از زمین برداره، بس که ریزه میزه و مثلا لاغر کوچولو موچولوه. بعد یهو میبینی همین آدم اومد یخچال ساید بای سایدتون رو مثلا کیف لپتاپ انداخت رو کولش 40 تا پله برد بالا و بعدش هم اونور مثلا 60 تا پله دیگه برد بالا و انگار نه انگار. میگن این کارگرای اساس کشی هر 6 ماه یه دفعه کلا میرن یه دست ستون فقرات عوض میکنن. آقا ملت اینجوری نون میخورن. ببین بله
یکی از سخت ترین مشاغل روی زمین همانا پیدا کردن شغله. شغل دلخواه نه، خود شغل. سمیرا خانم همسایه‌مون یه زن تنهاست با دو تا بچه که یکیشون الان دانشگاهیه، اون یکی هم اولی دبیرستان. خرج زندگی و تحصیل هر دو تا هم به عهده خودشه. الان چند وقت سمیرا خانم بیکار شده طفلی، اوضاع خیلی سختشونه. حالا شغلی که خانم همسایه دنبالش می‌گرده چیه؟ کارگری. یعنی داره فکر می‌کنه نباید کار پیدا کردن برای سخت باشه، بس که همه دکتر مهندسن. خودش میگه با شوهری سرایدار یه مدرسه بودن سالها، بعد که شوهر فوت می‌کنه دیگه به سمیرا خانم کار نمی‌دن تو مدرسه، میگن زن تنهاست، خونه سرایداری رو ازشون می‌گیرن و تازه بعد می‌گشت دنبال کار واسه بزرگ کردن بچه‌ها. اینقدر کار سخت کرده این سمیرا خانم، از کارگری تو کارخونه رنگرزی بگیر تا تمیزکاری خونه‌ها دمید. نگاش که می‌کنی فکر می‌کنی 10 سالی پیرتر از سن واقعیشه، اینقدر که سختی کشیده. دست تنها مادر بودن هم کار سختیه. اصلا همه کارهای سختو این همسایه ما داشته. اون وقت این صابخونه‌اش فقط کارش اینه که تو راه رو داد بزنه به یه کرایه رو می‌خوام. والا خدا شانس بده از لحاظ شغل.
ادارات و سازمان‌های مختلف انواع و اقسام کارچاق‌کن برای سایزها و نیازهای مختلف وجود داره، ولی کارچاق‌کنای سیستم غذایی خیلی کارشون درسته. فکر کن آقا به هر دلیلی شما گرفتار اینا بشی، مثلا چه میدونم دو تا 20 لیتری عرق برای مصرف شخصی پشت ماشینت بوده، جان برکفان نیروی انتظامی گرفته باشن، قاضی هم حبس و شلاق و جریمه برات بریده باشه، همین که از در دادگاه اومدی بیرون بعد بگردی دنبال چی؟ بگی کارچاخ کن. هر مجتمع غذایی یا عالم کارچاخ کن در سطوح مختلف داره، از آفتاب دزدی تا اختلاس میلیاردی رو پوشش میدن. البته اصلا هم پیدا کردنشون سخت نیستا، از همون سرباز جلوی در هم میتونی کمک بخوای، کمکتون میکنه، بهتون میگه بعد پیش کی برین و اینا. خدمت ایشون میرسین و مشکلتون رو میگین و ایشون هم یه حساب کتابی میکنن، میگن بفرست پرونده رو تجدید نظر، بعد یه کاری نباشه دیگه. البته خب قیمتش هم همون اول میگه ها، میدونی خوبی قضیه اینه که همیشه به صرفه است و یک معامله برد 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 محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی از برد بردم بالاتره، به جای دو تا برد سه تا برد داره. یعنی هم شما بردین که مشکلتون حل کردین، هم کارچاخ کن برده که پولش گرفت، هم سیستم غذایی برده که کلی از این را درآمد داره. بالاخره پولی رو که کارچاخ کن از شما میگیره، دو سومش هم میره تو جیب قاضی و همه خوشحالن دیگه. کلا سیستم غذایی رو خیلی خوبه، من خدا اسمش بد در رفته. الان مثلا امکان داره یه آقایی بره خواستگاری، بعد خانواده عروس بپرسن ببخشید آقازاده چی کارن، اینا هم نبردارن نبذارن بگن ایشون تو اینستاگرام کار میکنن. اینجاست که بعد به قول همین این جنابخانی که الان تو همین برنامه خندوانه اینا بعد گفت اینستاگرام، یعنی طرف تو شرکت اینستاگرام تو آمریکا کار میکنه. در این لحظه خانواده دوماد میزنن زیر خنده، نه بابا این شاپسر ما تو اینستاگرام کار فروش صفحه و آگهی و اینا انجام میده. یعنی شما الان میخواید تو اینستاگرام فعالیت کنید، منتها مثلا حوصله این که از صفر شروع کنید و ندارین، چیکار میکنین؟ میرین سراغ این آقا دوماده که گفتیم ایشون صفحه به شما میده مثلا با 30,000 تا فالوور. قیمت فایل فالووری 35 تومن مثلا، یعنی چند میشه اولوش مثلا 1 میلیون فالوور خانوم. البته بگم یه 5 تومن گرون‌تره، بعد حواستون به این مسئله باشه. یا مثلا یه کار کاسبی رو انداختین می‌خواید تبلیغ کنین، آقا دوماد که تو اینستاگرام کار می‌کنه سه سوتو کارتون رو میندازه دیگه، براتون تبلیغ می‌ذاره مثلا تو صفحه با 1 میلیون فالوور چند 24 ساعت تبلیغ می‌ذاره براتون 40,000 تومن دیگه. شما از یه داماد شاغل در اینستاگرام چه توقعی دارید؟ یعنی می‌خوام بگم تو هر شغلی مردم نونشون رو می‌زنن تو یه چیزی رو می‌خورن، این آقا داماد ما هم خب نونشو می‌زنه توی اینستاگرام و تو فالووراش می‌خوره دیگه. نوش جون مبارک باشه.
سر عزیز دلمندم اسم المومنین، این صفحه کم برای مومن عقد کرده کجایه؟ بده ما ببینیم.
ببین حاجی اینجا
اینه.
آره نه اینه ها، اینه ها. دادی دادی ببین چقدر این خوشگله. ببین
بله خب الان چرا انقدر عکس های ما کوچک کوچک اینجا اینه؟
نه حاجی ببین اینجوری میزنی روشون بزرگ میشن دیگه. بله. بابا ببین
انگشت بکشه روشتا اینجوری بچه.
آره دیگه اینا بله. لمسی هن صفحه هاشون دادی اینا
لمسی هن. بله یعنی همون تاچ اسکرین رو میفرمایده.
اوف ایوال بابا دندی اندی خودم این کاره یا ناغلا.
دست کم میگیری مرا.
آره
میگم نصف المومنین بگو یک چند میلیون نفر بیان اینجا به ما اختدا کنن دیگه.
آجی مف مف که نمیشه. باید پول بدی تا برای صفحه پر لایک بخرم. الانم خودم هم و خودت تو این صفحه. یعنی
خودم هم و خودت و زهره مار این را برای ما درست کرده با حضور خودم و خودت
دیگه.
ما یک زمان اینجا منبر می رفتیم با حضور خودم و میلیون ها نفر پیروانمون. یعنی چه
دادی اندی عزیز؟ اینجا دنیای مجازیه، باید صحبت کنی با پیروانت، باید فعالیت کنی بابا.
من اگر میخواستم فعالیت بکنم که روحانی نمی شدم که. من نمی دانم یا پیروان ما را منتقل میکنه به اینجا یا ما با بنشانه اعتراض دیگه اینجا را ترک
وایسا میکنم. وایسا بیا بابا. بله. ببین یه صفحه هست یه 3-4 هزار تا لایک داره.
داره
من این هدیه میدمش به شما دادی اندی خوب خودم.
لاک داره بنابر خدا ما لاک میخوایم چه کار مگه لاک پشتیم ما لایک. پیروان میخوایم
آجی.
بله
بابا لایکه این آه. لایک همون پیروانه دیگه. بیا آجی بیا بذار بیارمش.
یعنی این الان زیاد لاک داره؟
آره دیگه
خودم و خودت نیستیم که اینجا ها.
نه لاک نه حاجی لایک.
بله همون دیگه.
آره بابا این خیلی شلوغ‌تره حاجی.
بله بله به به بذار ببینیم.
ببین
چیه تبلیغ چین افزایش دهنده خجالت نمیکشی تو توی صفحه پرلاک مو از این تبلیغ های بی افتی منعقد میکنه
خجالت داره خرج داره گردوندن صفحه چرا میزنی بابا علکی نمیشه که
این مؤمنه بدنجاب چی میگه اینجا این چرا دگمه این لباسش بازه نه او این
ببین دادی الان مانته بدون دکمه موده بابا تو ایران دیگه این اونجوریه
خیلی اینها که شبیه عبای ما شده که یعنی چه این قباحت داره الان این مؤمنه اینجا چی گفته؟
ایشون چیزه آجی این تو کاره ایسی چیز پروتز لب و گونه و سینه و باسن و اینا هستن ایشون
خجالت خجالت نمیکنه بی تربیت اینا چیه بگه
حاجی به من چه خب یکی دیگه پروتز میذاره پس گردنشو به من میزنی من چه میدونم
آه پس به کی بزنیم به این عزیزمون بزنیم که این پروتزش میزنه بیرون که خجالت هم نمیکشه
ای بابا
خب الان چه کار میکنی تو نصف المومنی هی انگشت میزنی اونجا که چی بشه الان
نه ببین حاجی من بعد از توافق و این حرفا دیگه کارو بارم آوردم تو دنیای مجازی دیگه اینجا
آن احسنت خیلی هم خوبه پسرم انشالله همین کارو بارت رو دیگه ببری به دنیای آخرت
ای حاجی جوونم من این حرفا چیه میزنی به من ای بابا
بله خب بیا من یه چند تا از این برادرای سردار مجازی هم آشنا دارم این رو معرفت بکنم اینجا کمکت
جون من دادی اندی
بله بله
ای ول قربونت برم من بذار یه ماش بده یه ماش
چه کار داری؟ از ما دور شای بیتر بیاد
جلبازی
ها چی؟ برو برو کنار این کارهای زشکار نکنید برو ببینم
باشه بابا باشه یعنی چه؟ ببین کیا هستن حالا این سهزار دادی
آینا نه چی زندگه؟ کوین دفتر تلفن ما آینا ببین بیا این سردار اینستازاده اینم سردار لاغینزاده همینا بسته دیگه فعلا زنگ بزن بگو من حاجی فرستاده تمامه دیگه
آره نه ایوال حاجی چه اسمه بخالی هم دارن
بله اینا بله دیگه بگم که نصف المومنه در این صفحه الان ما میشه منبر بریم
حاجی اونجوری که نه ولی
چی فقط میشه لک بزنیم این زشته دیگه
نه حاجی باید پست بذاری گفتم باید صحبت کنی فعالیت کنی بابا
مقدی ما پست نمیذاشتیم ما پست میکردیم اشتباه بود یعنی اون
ای بابا حاجی ببین حالا من توضیح میدم برات یه مقدار بذار من صحبت کنم
بعد یک سوال دیگه سوال بعد این که ما الان بخوایم آن مؤمنه بدنجاب برای من پروتز کار بذاره این رو باید چه کار بکنه
حاجی شما پروتز کجاست دیگه... میخوای بذاری آخه بابا نیاز نداری که شما
یعنی
ماشاءالله
روحانه به همه چیز نیاز داره این رو یادت نره پسر
آها به این مسئله دقت نکرده بله. بودم و ناغلا
فرصته امروزمون هم تموم شد بین همه این شغل هایی که گفتیم و نگفتیم فقط یک شغل هست که هممون مشتریشیم هممون از عشق و علاقه و ذوق و شوقی که شاغلین این شغل برامون فراهم میکنن بهره‌مند میشیم و چه بد که گاهی قدرشون رو نمیدونیم از بس که خوبیشون تموم نشدنی از بس که محبتشون بی‌دریغ از بس که عاشق کارشونن برامون معمولی میشن و یادمون میره که یه مادر، یه زن و یه شریک داره توی خونه هامون عشق و محبت رو تو فضا منتشر میکنه تا خونه، خونه بمونه مادرای خونه دار، مادرای خونه نشین، مادرایی که شغلتون سخت‌ترین شغل دنیاست اما خیلی وقتا فراموش میشین ببخشید اگه فراموشتون میکنیم گاهی ببخشید اگر کار عاشقانه شما رو گاهی نمیبینیم ببخشید اگه از دلسوزی‌های بی‌دریغتون گاهی جا می‌خورید. سلامت و برقرار باشید و همیشه عاشق.
شاید از دلسوزیات جا خورده باشم. شاید برات صدامو بالا برده باشم. ببخش همیشه واسه تو باعث دردم. من آرزوها تو برآورده نکردم نپرس چرا چشمای من از عشق تاره من انتخابم با بقیه فرق داره نگر پیه چیزای عادی تو وجود وجودم، من دختر یاقی و مغرور تو بودم، گوشه پیرهن تو قایم می شدم، زود دامن تو پاکترین بالش من بود.